رادیو مالی سپیدار سیستم.
دوستان رادیو مالی سلام، وقتتون بخیر. شایان پسران هستم و خوشحالم با قسمت‌های جدید همراهتونم. روز مالیات دوستان چه روزی بود؟ 16 تیر رو به خاطر دارید؟ 16 تیر روز مالیاته و بعد شد هفته مالیات البته. و به همین بهانه ما یک وبینار پرسش و پاسخ مالیاتی برگزار کردیم با محور سامان معدیان، ارزش افزوده و البته اظهارنامه. مهمانای برنامه هم آقایان دوستدار، خادم و ساکی بودن. قول دادیم محتوای وبینار رو در قالب پادکست هم منتشر بکنیم. بدیهیه که کیفیت مثل همیشه نیست، چون وبیناری بوده و در استودیوی رادیو مالی هم ضبط نشده. اما اعتقاد داریم که محتواش در این روزها برای شما عزیزان گره‌گشاست. خواهش که ازتون داریم اینه که محتوای این پادکست رو برای بقیه حسابداران هم ارسال بکنید. بخش ابتدایی این پادکست و البته اون وبینار مرتبط به مرور آخرین بخشنامه ها بود که آقای دوستدار زحمتش رو کشیدن و بخش دوم هم پرسش و پاسخ بود که شرکت کنندگان سوالاتشون رو میفرستادن. اساتید علاوه بر این که پاسخگوی سوالات بودن، نکات و فلسفه های پشت این سوالات رو هم مطرح میکردن که اکثر شرکت کنندگان بتونن موضوعات مرتبط به این سوالات رو بررسی بکنن و برش مسلط بشن. خلاصه فکر میکنیم در این روزها که همه دغدغه مالیاتی و اظهارنامه‌ای داریم و قانون هم همش عوض میشه و مبهمه، این دو قسمت برای شما عزیزان گره‌گشا باشه و بتونه پاسخ به برخی از سوالات شما مرتبط به مالیات و موضوعات جاری حسابداریتون باشه. امیدوارم شنیدنش برای شما ارزشمند باشه و ممنونم ازتون که شنونده رادیو مالی هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همراهان همیشگی. میدونم توی تیر ماه هستیم، قطعا خیلی ها تحت فشار اظهارنامه مالیاتی قرار دارن. به طب در جریان هستید که سازمان امور مالیاتی با توجه به اینکه جرایمه عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر غیر قابل بخشودگی هست، اینو تمدید نکرده، پس ناگزیر هستیم تا 31 چهار این کار انجام بدیم. انشاءالله امروز موضوعات متعددی رو با هم صحبت خواهیم کرد و پاسخگوی سوالاتتون هستیم. قاعدتا در جریان هستید که سازمان اومد موعد تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده رو که طبق خود قانون مالیات به ارزش افزوده دائمی یک ماه پس از پایان هر فصل بود، یک ماه موفق‌تر کرد، یعنی برای فصل بهار ما موعد تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده رو 31/5 خواهیم داشت. دلیلش هم خب مشخصه، چون یه سری مقرراتی تو قانون پایان فروشگاهی هست، از جمله مقررات مربوط به افزایش بازه ارسال صورت حساب به نحوی که در خود قانون پایان فروشگاهی صورت حساب بایستی به صورت آنلاین ارسال می شدن، ولی کن در اطلاعیه ها موعد زمانی 21 روزه بوده از تاریخ صدور صورت حساب. بر همین اساس هم چون در ادامه صورتحسابی که در کارپوشه درج میشه مهلت زمان 30 روزه برای تایید اون وجود داره، به طب ما اگر در تاریخ 21/4 صورتحساب، یعنی آخرین صورتحساب خرداد رو بتونیم ارسال کنیم، 30 روز بعد از اون 20 خواهد بود. پس تا اون تاریخ بازه واکنش به صورتحساب موجوده، معدیان میتونند این دفعه تا 25 نسبت به صورتحساب واکنش نشون بدن و بر اساس اون سازمان امور مالیاتی با در اختیار گرفتن دیتا و اطلاعات مربوط به این صورت حساب ها بیاد اینا رو در اظهارنامه ارزش افزوده دوره بهار بارگذاری کنه. پس خواستم عرض کنم خدمتتون که دلیل تمدید اظهارنامه این بوده که کمترین ریسک و آسیب به معدیا وارد بشه. حالا میخواییم وارد اطلاعیه ها بشیم، تغییراتی که در این حوزه وجود داشته یا حتی در حوزه اظهارنامه عمل کرد. امروز هم یه اسمسی فکر میکنم به معدیای حقوقی دادن راجع به اینکه تمدید اظهارنامه شکل نخواهد گرفت، که عرض کردم به لحاظ قانونی این امکان فقط در اختیار خود قانون گذاره. به همین دلیل هم انتظار نداشته باشید که سازمان امور مالیاتی بیاد این بازه رو تغییر بده، چرا که اگر سازمان امور مالیاتی رو اصلا این کار رو بکنه قطعا به معدی جریمه تعلق میگیره و قابل بخشش توسط خود سازمان نیست. پس این اختیار فقط مال خود قانون گذاره. فکرم نمی کنم تو این بازه چنین امکانی وجود داشته باشه که مقررات بیاد وضع بشه، یعنی خود قانونگذار، حالا هم از شورای هماهنگی اقتصادی، شورای امنیت که جزء مراجع قانونگذاری هستن و خود مجلس، این امکان فراهم باشه که بتونه این موعد رو بیاد تمدید بکنه. پس اصلا رو تمدید فکر نکنید، برنامه‌تون رو سیه کن بذارید و بر همین اساس پیش برید. فکر میکنم احتمالاً امروز، البته من سر نزدم، شاید فرم‌های جدید بارگذاری شده باشه، به تبع در حوزه تخفیف در نرخ واحدهای تولیدی انتظار داریم که یه مقرراتی ظرف همین چند روز آینده بیاد. اگر چنین اتفاقی بیفته و اظهارنامه‌ای هم بارگذاری شده باشه، قاعدتاً سازمان این رو بایستی آپدیت بکنه، اظهارنامه رو بیاد آپدیت بکنه و بر اساس مقررات جدید اون رو در اختیار بذاره. پس وارد اطلاعیه ها بشیم، راجع به اطلاعیه های پایانی فروشگاهی صحبت بکنیم و بعد برسم به اظهارنامه عمل کرد. یه اطلاعیه تحت اون اطلاعیه شماره 33 منتشر شد. این اطلاعیه یه تفاوتی رو نسبت به گذشته قائل شده بود. تفاوت چی بود؟ قاعدتا در جریان هستید که معدی ها سابق بر این حد مجازی که براشون توی سامانه بارگذاری شده بود، این حد مجاز وقتی به پایان دوره می رسیدیم در خصوص اون دوره بسته می شد و قابلیت انتقال به دوره بعد رو هم نداشت. به تبع وقتی ما وارد فصل جدید می شدیم، در فصل جدید ممکن بود صورت حساب هایی رو ارسال بکنیم، یعنی در ابتدای فصل جدید با توجه به وجود مهلت 21 روزه ممکن بود ما صورت حساب هایی رو از دوره قبل ارسال کنیم در دوره جاری. خب در اون زمان، یعنی قبل از انتشار این اطلاعیه، شما وقتی صورت حساب رو ارسال می‌کردی، ولو اینکه این صورت حساب مال دوره گذشته بود، میومد از حد مجاز زمان ارسالش استفاده می‌کرد و این یه سری مشکلاتی رو به وجود آورده بود به لحاظ اینکه اگر شما می‌خواستی افزایش حد مجاز رو انجام بدهی، باید چک می‌بردی می‌دادی. یعنی در اصل ما توی بهار، ابتدای بهار قرار داشتیم، می‌خواستیم صورت حساب‌های زمستان رو ارسال کنیم، میومد از حد مجاز بهار استفاده می‌کرد، ولی فاکتور مال زمستان بود. به تبع وقتی چنین اتفاقی میافتاد، میخواستیم افزایش حد مجاز رو انجام بدهیم، ناگزیر بودیم بریم حد مجاز بهار رو رشد بدیم ولی فاکتور رو برای زمستان ارسال کنیم. خب میخواستی بری رشد بدی، یا نقد باید پرداخت میکردی یا چک یا تضمین میدادی. به تبع یه چک یا تضمینی داده بودی یا پرداختی رو انجام داده بودی برای بهار، ولی فاکتور مال زمستان بود. این فاکتور برای زمستان ارسال میشد، میرفت تو اظهارنامه زمستان میشست و شما برای زمستان این پرداختی انجام میدادی، ولی یه چک هم یا یه پرداختی هم برای خود بهار داشتی. پس این تناقضاتی ایجاد کرده بود. سازمان اومد یه تغییراتی در این قاعده انجام داد. تغییر قاعده این بود که شما صورت حساب رو وقتی داری ارسال میکنی، بر اساس تاریخ صورت حساب حتی مجاز مصرف میشه. یعنی حتی در ابتدای بهار، از این به بعد بیان بهتر بگی، در هر بازه‌ای که داری فاکتور ارسال میکنی، میره تاریخ خود صدور فاکتور رو نگاه میکنه و از حد مجاز اون دوره استفاده میکنه. پس حد مجازها با اتمام فصلها بسته نمیشند. کی بسته خواهند شد؟ زمانی که ما به 21 روز پس از اتمام هر فصل برسیم، در اون مقطع حد مجاز هر دوره بسته میشه و به عبارتی شما بر اساس تاریخ صدور صورت حساب حد مجاز اون دوره بهره مند خواهید بود. حالا این اطلاعیه ناظر بر همین موضوعات بود که عرض کردم خدمتتون. پس شما میتونید الان قاعدتاً با این اطلاعیه و با این تمهیداتی که سازمان اندیشیده، وقتی مراجعه میکنید به کارپوشتون، بایستی حتی مجاز دوره قبل رو ببینید، حتی مجاز دوره جاری رو ببینید. بعد اگر خواستید حتی مجاز رو رشد بدید، الان که توی تیر ماه هستیم، اگر خواستید فاکتوری رو برای فصل بهار ارسال بکنید، با توجه به اینکه تا 21 4 زمان دارید، اگر حد مجازتون پر شده باشه، میتونید تا 20 تیر ماه با استفاده از روش هایی که در ماتیش قانون پایان فروشگاهی اومده، برید حد مجازتون رو برای دوره بهار رشد بدید و فاکتورتون رو تا 21 تیر ارسال کنید. پس آخرین مهلت زمانی برای افزایش حد مجاز دوره بهار 20 تیر ماه خواهد. احتمال زیاد همین اتفاقا برای فصول دیگر هم اتفاق خواهد افتاد. خب اطلاعیه 34 هم ناظر به همین مسئله است. این توضیحاتشو دادم توی اطلاعیه قبلی. اطلاعیه 35 چیه؟ اطلاعیه 35 راجع به میزان حد مجاز داره صحبت میکنه. حداقل حد مجازی که هر معدی میتونه داشته باشه میاد صحبت میکنه راجع به پرداخت های نقدی، خرید های نقدی و از این موضوعات که اساساً در ماده 6 با توجه به اینکه قانونگذار 5 برابر دوره مشابه قبل رو به عنوان حتی آستانه برای حد مجاز معدیانی که تاریخچه دارن، یعنی معدیانی که تاریخچه دارن و معدیانی که تاریخچه ندارن قواعدشون فرق خواهد کرد. معدیانی که سازمان امور مالیاتی نسبت به اونها اظهارنامه‌ای در گذشته دریافت کرده پس تاریخچه دارن، آزمون خودشونو پس دادن، میره از اظهارنامه دوره مشابه قبل استفاده میکنه بر اساس ارزش افزوده ای که اونجا مشمول شده و پرداختی که صورت گرفته 5 برابر اون رو به عنوان حد مجاز دوره جاری در نظر میگیره. اگر کسی این تاریخچه رو نداشته باشه، یعنی تشکیل پرونده داده ولی اظهارنامه ارزش افزوده ای نداده یا اساساً اصلا مشمول فراخوان نبوده یا اینکه ثبت نامش جدید بوده، یعنی جدید تاسیسه، در مورد اینها 5 برابر معافیت ماده 101 مد نظره. متو حداقل عددی که چه تاریخچه داشته باشه چه نداشته باشه، حداقل عددی که برای این فرد بایستی به عنوان حد مجاز دوره در نظر گرفته بشه 5 برابر معافیت ماده 101 است. این که شما اگر بدهی داشته باشی برای ارزش افزوده دوره مشابه قبل، اولین کاری که میخوای حد مجاز روش بدی اول باید بری دوره مشابه قبل رو تسویه کنی تا اونجا حد مجاز تامین بشه. یه کار دیگه هم میتونی انجام بدی، اونم این که فاکتورهای خریدی که اومده تو کارپوشت نشسته، اگر اونها رو تایید بکنی مشروط بر این که ارزش افزوده داشته و حد مجاز داشته باشند به حد مجاز دوره جاریت اضافه میکنه، که به این میگن شیر کردن حد مجاز. یعنی این که من فروشنده یه حد مجازی دارم در کارپوشم، وقتی کالایی رو دارم میفروشم در قالب اعتبار این صورت حساب میره میشینه تو کارپوشه شخص خریدار. وقتی شخص خریدار این رو تایید بکنه اگر حد مجاز داشته باشه نقد باشه، به اعتبار از شخصیون اضافه میشه و به حد مجازش هم اضافه میشه. پس عملا من فروشنده بخشی از حد مجازم رو از کانال صورت حساب خریدار انتقال دادم به کارپوشه شخص خریدار. پس بهترین اقدام برای افزایش حد مجاز ابتدا تایید صورت حساب های خرید واجد اعتبار است. بعدتر بایستی بریم سراغ گام های بعدی نسبت به این که اگر لازم بود تضمین بدیم، پرداخت انجام بدیم و یا چک سیادی در اختیار سازمان قرار بدهیم. خب این توضیح رو دادم راجع به صورتحساب‌های الکترونیکی نوع اول، هم یه توضیح بدم. قاعدتاً میدونید که صورتحساب‌های نوع اول مربوط به اشخاصیه که کسب و کار هستند، یا بهتره بگیم که اگر هر دو طرف فعال اقتصادی باشند، شخص خریدار بایستی از صورت حسابی استفاده کنه برای خریداش که صورت حساب نوع اول است، چرا که نوع دوم و سوم اساسا مربوط به مصرف کننده نهایی هستند و هیچ ارتباطی به کسب و کارها ندارند. حتی ممکنه شما کالایی رو برای کسب و کارت بخری ولی اون رو مصرف کنی، اونجا هم باز شما در جایگاه مصرف کننده نیستی به لحاظ قانون. قانونگذار اشخاص رو هر وقت که دارن خرید انجام میدهند اگر کسب و کار داشته باشن در جایگاه مصرف کننده نمیشناسه، پس اونجا نوع صورت حساب اول بایستی مورد مبادله قرار بگیره. که توی این اطلاعیه راجع به همین مسئله هم اومده توضیح داده. خب راجع به تایید 30 روزه هم یه توضیحی بدم خدمتتون. در صورتی که این نکته‌ای که میخوام بگم دوستان خیلی بهش توجه داشته باشید، چرا ترکیبی از اطلاعیه‌های بعدی و قبلی مجبورم اینجا توضیح بدم خدمتتون، در جریان باشید که از این به بعد ما رفتارمون نسبت به گذشته باید تغییر کنه، چرا که مقررات تغییر کرده، پس ما ناگزیر هستیم رفتار خودمون رو منطبق کنیم با مقررات. شاید الان مثل روال قبل شما انتظارتون این هست که مهلت، یعنی تا 31/4 اگر دوره مالیتون البته 29/12 بوده باشه، تا 31/4 زمان دارید بیاید حساباتونو ببندید، صورتهای مالیتونو نهایتاً جمع‌بندی داشته باشید و بر اساس همین بخواید اظهارنامه از شفته رو رد، اظهارنامه عملکرد رو رد بکنید. ولیکن اینجا یه کامنت میخوام بذارم، اساساً چنین اتفاقی دیگه نمیتونه متصور بشه. یعنی ما یه جورایی بازه تسلیم اظهارنامه عملکردمون داره میاد عقب‌تر. یعنی درسته در خود قانون مالیات مستقیم شما تا 31/4 زمان داری برای تسلیم اظهارنامه عمل کرد، ولی اساساً با توجه به اینکه تا یعنی برای فاکتورهای فروش مثال دوره 1402 آخرین زمانی که شما میتونستین فاکتور رو ارسال کنی کی بود؟ قطعاً پاسختون 21 فروردینه. پس ما وقتی آخرین زمان تایم زمانیمون برای ارسال صورت حساب 21 فروردین هست، به تبع نمیتونیم در درآمدهای خودمون دخل و تصرف داشته باشیم. جز موارد نادر مثل شرکت‌های پیمانکاری که مبالغ قابل بازیافت ممکنه، یعنی در قالب درآمدهایی که صورت حساب نشده است درآمد رو در دفاتر شناسایی کنند یا در صورت‌های مالیشون افشا بکنند، که اونها بله بعد 21 فروردین هم میتوانند این درآمدها رو بیان بر اساس مبانی که در استاندارد 9 اومده یا حتی در استاندارد 43 اومده. حالا دیگه دوستان عزیزم اینجا حتما تسلط بیشتری نسبت به این موضوع دارن، توضیح خواهند داد در جای خودش، که اونجا به تبع مال بله دستمون بعد 21 هم بازه، ولی اساساً با این اتفاقاتی که در قانون پایانی فروشگاهی افتاده، با اتفاقاتی که در اظهارنامه ارزش افزوده افتاده، یعنی جریمه بنده ماده 36، ما دیگه دستمون خیلی باز نیست. نهایت تایمی که داریم 21م با یک حالت پذیرش یک سری شاید جرائم تا 31 میشه فروردین اگر برای رسانامه 1402 بخوایم صحبت کنیم، و با یکی باز دوباره یه ذره محدودیت بیشتر یا خیلی محدودیت بیشتر بهتره بگم، با محدودیت های بیشتری میایم دیگه تا 31/4. یعنی ما سه تا بازه داشتیم، پس 21م 21 فروردین 31 فروردین برای دور کسایی که دورهای مالشون 29-12 یا شمسیه و 31/4، یعنی سه تا بازه زمانی داریم، هی میایم جلوتر کار سخت‌تر میشه. پس این رو حواستون باشه، به هیچ عنوان توصیه نمی‌کنم اگر اظهارنامه ارزش افزوده فصل بهار رو رد کردید، چه فصل زمستان رو رد کردید، بیایید اون رو اصلاح بکنید. خیلی ها فکر میکنن سازمان چون اجازه داده، حتما یه بخشنامه هم دیدید، بخشنامه هم داد که میتونید شما بیایید اظهارنامه های فصل زمستان رو اصلاح بکنید تا یه بازه زمانی مشخصی، ولی به هیچ عنوان توصیه نمیکنم که اظهارنامه ارزش افزوده رو اصلاح بکنید. در بعضی جاها اشکالی نداره، ولی جایی که اصلاح اظهارنامه منجر به پرداخت بشه، به تبع بایستی جریمه بنده به ماده 36 رو هم به جون بخرید. جریمه بنده به ماده 36 یعنی 2 یا 3 برابر مالیات و عوارضی که با اصلاح اظهارنامه ناگزیر به پرداخت میشید خواهد بود. پس اینجا بایستی حواستون به این موضوع باشه. راجع به این اطلاعیه هم من یه توضیحی بدم خدمتتون. البته قطعا اشخاص حقیق حقوقی مشارکت مدنی رو میدونید، اینها از کد ملیشون با فیلدهایی که توی همین اطلاعیه مربوط به اطلاعیه شماره 36 اومده بایستی دیتای کد اقتصادی، یعنی قالبش این قالب باید باشه، در صورت با این باید درج بشه. ولی در مورد اتباعی غیر ایرانی که خیلی ها شاید تحت عنوان پیدا کد اگه اشتباه نکنم این رو میشناسن، اونجا بایستی 2 تا رقم اول و 2 تا رقم آخر با 01 شروع شه و بر اساس این صورت حساب‌های خودتون رو ارسال بکنید، که این موضوع ناظر به همین مسئله است. در مورد بحث مربوط به 18 میلیارد یه نکته‌ای رو که میدونم خیلی ها توی خرید شاید مشکل دارن با فروشنده‌هایی که زیر 18 میلیارد. بله درسته دوستان، سازمان امور مالیاتی گفته اشخاصی که هنوز به حد آستانه 18 میلیارد در سال قبل نرسیده اند فعلا مشمول انجام تکالیف قانون پایانی فروشگاهی نیستند. یعنی در سال 1402 شما هر وقت یا تا پایان سال اگر به 18 میلیارد رسیده بودی، یک فصل تنفس، فصل بعدیش میشد تاریخ اجرای این انجام این تکالیف. در سال 1403 این حد آستانه شده در از 14 میلیارد و 400. یعنی شما در هر فصلی که به این عدد برسی، فصل بعد تنفس، فصل بعدش تاریخ شروع تکالیف است. منتها این اساسا ناظر بر اشخاصی خواهد بود که یعنی فروشنده رو مد نظر داره قرار میده، میگه فروشنده الزام نداره این تکالیف رو انجام بده. ولی مهمتر از این موضوع اینه که خریدار چه تکالیفی داره. حالا من بله مشمول انجام این تکالیف نیستم، الزامی ندارم چنین کاری رو انجام بدهم، ولی به تبع خریدار من هم یک تکالیفی متصور بهش خواهد بود. تکلیف چیه؟ تکلیف اینه که از سال 1404 به بعد هر خریداری که صورت حساب سامانه معدیان نداشته باشه، یعنی صورت حسابی تو کارپوشش نشینه، اون هزینش براش قابل پذیرش نخواهد بود. یعنی من اگر میخواهم در جایگاه خریدار فاکتورم به عنوان هزینه قابل قبول یا اعتبارم به عنوان اعتبار قابل قبول باشه، بایستی فاکتور خرید رو در کارپوشم دریافت بکنم، یعنی صورت حساب الکترونیکی باید داشته باشم. اگر صورت حساب الکترونیکی نداشته باشم، هزینش برام قابل پذیرش نیست، اعتبارش هم قابل پذیرش نیست. پس به تبع به ازای هر خریدی که در کارپوش نیست، 25% هم بایستی مالیات پرداخت کنه. چرا که وقتی هزینه قابل قبول نباشه، سودت میره بالاتر، به تبع 25% اون عدد هم باید به عنوان مالیات پرداخت بشه. پس ناچارن من خریدار میام سراغ فروشنده هایی که به تکالیف قانون پایان فروشگاهی عمل میکنن، ولو اینکه قانونگذار تکلیفی به لحاظ این حد آستانه برای اونها قائل نیست. من خریدار انتخاب میکنم که با چه دسته ای کار کنم. این من خریدار هستم که میرم سراغ کسایی که قانون پایان فروشگاهی رو انجام میدن، صورت حساب الکترونیکی رو ارسال میکنند. به عبارت بهتر میتونیم بگیم فروشنده هایی که این تکالیف رو انجام ندهند، حتما مشتریان حقوقی یا مشتریانی که کسب و کارن رو از دست خواهند داد. پس این نکته حتما مورد توجهتون باشه. راجع به حقوق هم یک اطلاعاتی بدم خدمتتون در مورد سامانه حقوق دستمزد. البته احتمالاً توی سوالات این مسائل شاید مطرح بشه. راجع به سامانه حقوق دستمزد میدونید یه تغییراتی در سال 1403 ما داشتیم. مستقل از اینکه این تغییرات اساساً به لحاظ قانونی درست بود یا نه، یعنی میخوام بگم که آیا اصلا چنین لایحه‌ای ما باید در قانون بودجه می‌داشتیم و میرفت مصوب می‌شد یا نه، یا اشکالات اساسی بهش وارد بود. به لحاظ قانونی واقعا این مقررات واجد اشکالات اساسی هست، اجرا کردنش خیلی سخته چون تناقضات قانونی داره، ولی ما الان در یک مقطعی قرار داریم ناگزیریم این مقررات رو اجرا بکنیم. پس اینجا هم با توجه به اتفاقات جدیدی که افتاده، ما بایستی خودمون رو وفق بدیم با تغییر مقررات. وفق تغییر مقررات به مفهوم این که تا قبل از سال 1403 ما یه سامانه های سیستم های حقوق دستمزدی ممکن داشته باشیم، یا حتی به صورت اکسلی دستی محاسبات مالیات حقوق را انجام بدهیم، بعد اطلاعات رو وارد سامانه حقوق دستمزد سازمان امور مالیاتی بکنیم و دیتا رو ارسال کنیم، مالیاتش هم بر همین اساس پرداخت بکنیم. منتها از ابتدای سال 1403 با توجه به تغییراتی که در قانون بودجه داشتیم، اساساً این رفتار تغییر کرد. یعنی از این به بعد صرفاً سیستم‌های حقوق دستمزد می‌تونن محاسبات حقوق رو انجام بدن و سایر کسورات و خالص رو به ما بدن به استثناء مالیات. یعنی متولی محاسبه مالیات شد سازمان امور مالیاتی. پس ممکنه شما یه نرم افزار یا یه ماژول حقوق دستمزد داشته باشید که اون محاسبات حقوق رو انجام بده. یک ماژولی هم داریم تحت عنوان سامانه سازمان امور مالیاتی، اینم می‌خواد محاسبات مالیات حقوق رو انجام بده. پس بازه ارسال لیست حقوق تغییر کرد، باز این هم اومد عقب‌تر. یعنی ما اگر می‌خوایم برای تیر ماه محاسبه حقوق پرسنل رو داشته باشیم، ببینیم خالص پرداختش چقدر باید باشه، اول باید بریم به ماژول خودمون، ماژول حقوق دستمزدمون یا اکسل خودمون، محاسبات رو به لحاظ اینکه این فرد چقدر حقوق مزایاش هست انجام بده، بعد این دیتا رو در پایان فرضاً مثلا تیر ماه، چون برای تیر ماه می‌خوایم پرداختی رو داشته باشیم، یه چند روز مونده به پایان تیر ماه بسته به اینکه کی می‌خوای حقوق دستمزد اشخاص رو پرداخت کنیم، بیایم این اطلاعات و دیتا رو بارگذاری کنیم در سامانه سازمان امور مالیاتی. سازمان مالیاتی اینا رو دریافت کنه، محاسبات رو انجام بدهد و بعد این محاسبات رو به ما برگردونه. وقتی محاسبات رو به ما برگردون، تازه مبلغ مالیات هر فرد مشخص میشه. بعد می‌تونی این دیتا رو بیاری با دیتایی که قبلاً تو ماژول حقوق دستمزدت داشتی یا اکسلت داشتی، این دیتا رو بذاری به عنوان رقم قابل کسب از حقوق اون فرد و خالص پرداختش به دست بیاد، بعد پرداخت رو انجام بدهی. پس بازی ارسال لیست حقوق دستمزد اساسا تغییر کرد. دیگه نمیشود گفت من یک ماه فرصت دارم. درسته به لحاظ قانونی یک ماه فرصت داری، ولی اساسا با این رفتار ممکنه ما اگر جلوتر این کار انجام بدیم، یعنی بدون محاسبات مالیاتی، ممکنه دچار اشتباه بشیم و عدد بیشتری به عنوان خالص پرداختی به پرسنل پرداخت کنیم، دیگه در جایگاه کسب و کار هم نتونیم این پول رو پس بگیریم. هرچند که کارهای ممکنه متعددی بشه انجام داده اگر چنین اتفاقی افتاده. حالا خیلی اینجا محل این شاید زمان این رو نداشته باشیم وارد این جزئیات بشیم.
مرسی از توجهتون.